میکنید.
خب ساعت شد 12:30. حسین قویمی مسئول خبرهای رادیو فردا در این ساعت به من پیوسته در استودیو خبر تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده و بعدش برنامه نمای دور نمای نزدیکو بشنوید.
با درودی دیگر بار، گزارش اطلاعاتی دولت کره جنوبی میگوید به نظر میرسد کره شمالی خود را برای آزمایش اتمی آماده میکند. این ادعا بر اساس تصاویر ماهواره ای است که اخیراً از کره شمالی گرفته شده است. پیونگ یانگ طی چند روز گذشته خود را برای پرتاب موشک دوربردی به فضا آماده می کند که می گوید برای قرار دادن ماهواره‌ای در فضاست. اما آمریکا و دولت‌های غربی این اقدام را پوششی برای آزمایش فناوری موشک‌های بالستیکی می دانند. دولت آمریکا از چین خواسته است با تحت فشار قرار دادن کره شمالی رهبران این کشور را از انجام این آزمایش موشکی منصرف کند. یک گزارشگر لبنانی روز دوشنبه در نزدیکی مرز سوریه به ضرب گلوله از پای درآمد. علی شعبان فیلمبردار لبنانی که برای شبکه تلویزیونی الجدید کار می‌کرد در خاک لبنان در حال تهیه گزارش بود که مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به گفته مقام‌های امنیتی ظاهراً تیراندازی از مرز سوریه به سوی خاک لبنان انجام شده است. روز دوشنبه همچنین دو فرد سوری و یک مترجم ترک در نزدیکی اردوگاه پناهجویان سوری در خاک ترکیه بر اثر تیراندازی مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها این تیراندازی نیز از سوی خاک سوریه انجام شده است. در خبر دیگر، شرکت‌های بیمه دریایی هنگ کنگ تا 3 ماه آینده که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا می‌شود دیگر قادر به پوشش کامل بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران نخواهند بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که شرکت‌های بیمه هنگ کنگ دیگر نخواهند توانست پوشش بیمه‌ای نفت کش‌های کامل نفت ایران هستند را تأمین کنند. این مسئله موجب خواهد شد کمپانی‌های چینی وارد کننده نفت ایران درگیر مشکل جدیدی شوند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر USS Enterprise به عنوان دومین ناو آمریکا در منطقه رهسپار خلیج فارس شده است. یکی از فرماندهان ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین روز دوشنبه گفت که این ناو به همراه ناو ابراهام لینکلن از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و مقابله با دزدان دریایی پشتیبانی خواهد کرد. در طول یک دهه گذشته این چهارمین بار است که همزمان دو ناو آمریکایی در خلیج فارس حضور می‌یابند. در خبری دیگر، کمیته‌های داوران انضباطی روز دوشنبه تیم داماش و تیم پرسپولیس را به خاطر فحاشی و تخلف تماشاگران به جرایم نقدی و کسر امتیاز محکوم کردند. تیم داماش و تیم پرسپولیس هر یک به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. تیم پرسپولیس علاوه بر جریمه نقدی به کسر 2 امتیاز نیز محکوم گردید و نتیجه دیدار 2 تیم 0-3 به نفع تیم داماش گیلان اعلام شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، کمیته انضباطی برای علی کریمی به خاطر همکاری و همیاری با داور مسابقه 50 میلیون ریال پاداش نقدی در نظر گرفته است. کمیته داوران همچنین عملکرد محمود رفیعی داور مسابقه روز یکشنبه را ضعیف ارزیابی کرده و مدت 4 هفته او را از قضاوت در مسابقات محروم کرده است. و در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران میگوید هیچ شرطی قبل از مذاکره با 5+1 پذیرفته نخواهد شد. کیوان.
ممنونم از حسین قویمی. شنیدیم تازه‌ترین و مهمترین خبرها رو. میریم سراغ بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که مثل همیشه توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده و برای دومین بار در مجله نیمه شبی که در نخستین ثانیه‌های سه‌شنبه پخش میشه، در واقع در نخستین ساعت روز سه‌شنبه پخش میشه، به طور معمول بازپخشش رو میتونید با هم بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا چند خبر در حوزه کتاب میشنوید و سپس با مهمان ویژه این هفته همراه خواهیم شد. عبدالعلی دستغیب، منتقد و نویسنده ساکن تهران، مهمان ویژه من در این هفته خواهد بود. و اما اخبار کتاب. بودا زیر شیروانی که رمانی کوتاه و شاعرانه درباره زن ژاپنی جوونیه که به آمریکا مهاجرت و با مردی که هرگز ندیده ازدواج میکنه به عنوان برنده امسال جایزه مهم پن فاکنر در آمریکا انتخاب شد. این جایزه معتبر ادبی از سال 1981 به یاد ویلیام فاکنر، رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه آمریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل اهدا میشه. فرزاد فربود، مترجم آثار داستانی، به خبرگزاری ایسنا گفته که شاهکارهایی از ادبیات فانتزی تخیلی رو به فارسی ترجمه میکنه. این مترجم گفته که آثاری از ری برادبری، آسترید لیندگرن و فیلیپ کی دیک رو به فارسی ترجمه و از سوی نشر کتاب پنجره و انتشارات پریان منتشر خواهد کرد. در آخرین روزای سال 1390 بود که یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های ادبیات داستانی ایران درگذشت. سیمین دانشور که با رمان‌هایی مثل سوبشون و جزیره سرگردانی و همینطور ساربان سرگردان و چند مجموعه داستانش شهرت و احترامی بسیار بین اهل کتاب در ایران پیدا کرده بود. سیمین دانشور نویسنده شیرازی تبار زمانی رئیس کانون نویسندگان ایران بود و بسیار در ضربان جریانات روشنفکری ایران قرار داشت، اما در سال‌های بعد از انقلاب به عزلتی بیشتر خودخواسته رفت. این بانوی نویسنده بارها در نقد و نوشته‌ها به عنوان پیشرو ادبیات داستانی مدرن خونده شد. مهمان این هفته من عبدالعلی دستغیب، نویسنده و منتقد سرشناس و نویسنده 40 کتاب در حوزه نقد ادبی، اما نظر دیگری درباره آثار خانم دانشور به عنوان داستان نویس معاصر داره. اگرچه گفتگوی ما به فقط خانم دانشور ختم نشد. نخستین پرسش من این است که قبل از هر چیز میخوام بپرسم که آیا شما خانم سیمین دانشور رو رمان نویسی مدرن میدونید، اونگونه که بعضی از منتقدین درباره ایشون میگن؟
خانم دانشور به نظر من رمان مثلا مدرن ننوشته، یعنی اگر اون سوشون و وزیره سرگردانی رو در نظر بگیریم یه رمان رئالیستی قرن 19 جزیره سرگردانی هم از ذره فن رمان نویسی ساز زیاد داره و رمان مدرن تلقی نمیشه. خب البته خانم دانشور هم ترجمه کرده، هم داستان کوتاه نوشته، هم سوبشون و جزیره سرگردانی رو نوشته. طبعا حتی ما بخواهم ارزیابی بکنیم بعد مجموعه کار ایشون رو در بر بگیریم. مثلا هم ایشون آتش فروش رو در جوانی میندیسه یه انشانویسی. بعد شهر چون بهشت هست که چند تا داستان کوتاه قابل توجه درش هست. بعد مثلا در بعد از کتاب سوشون ایشون مجموعه داستان کوتاه داره به کی سلام کنم که انتشارات خارجی چاپ کرده. همون زمان ها هست که تریلوژی ایشون اول و دومش چاپ میشه. یه مجموعه 3 داستانیه که جزیره سرگردانی هست و ساروان سرگردان. بعدم مثلا ایشون چند داستان کوتاه هم نوشتن.
خب با در نظر گرفتن مجموعه این آثار و نوشته‌های خانم دانشور، اهمیت ایشون در ادبیات داستان ایران چیه؟
به نظر من در 2 ایشون اهمیت داره. یکی از نظر انشا و طرز نوشتن، یکی از نظر وضعیت زنها. یعنی در واقع پیش از ایشون کسانی بودن که از زنها قصه نوشتن، شعر گفتن، ولی نوشته های خانم دانشور زنها خودشون رو بهتر نشون میدن. چون در جامعه ما قبلا زنها نه خودشون مایل بودن و مردسالاری اجازه میداد، قصه خواندن هم برای زنها مناسب نبود. بنابراین موقعیتی که خانم دانشور برای فروخ و روزاد یا داستان نویسای زن امروز بهشون میدن و می‌نویسن همه برای نشان دادن وضعیت زن جدید. زن جدید ایرانی که میتونه دانشگاه بره، میتونه در جامعه حضور پیدا کنه، میتونه سخنرانی کنه و به هر حال حتی اونجوری که در جزیره سرگردانی هست میتونه شوهر خودشو انتخاب بکنه بدون توجه به آرا و افکار والده. یکی دیگه همین نوشته دانشگاه است در دوشون که بهترین کارشه.
بله آقای دستخیب ساله، من هم در همین بخش اتفاقا مرتبط با همین رمان سووشونه. درباره این رمان خب خیلی صحبت شده، نقد نوشته شده و دارای ارزش‌های بسیاری دانسته شده. شما از منظر نقد مدرن ادبیات داستانی این رمان رو چطوری ارزیابی می‌کنین؟
در واقع داستان سووشون دو سوی داره. یک قسمت سیاسی است که یوسف خان مالک یکی از مالکین شیراز وارد عرصه سیاست میشه. شخصیت پردازی دانشور در این زمینه فوق‌العاده ضعیفه. وقتی نگاه بکنیم میبینیم که یوسف اصلا تپیچ نیست، نمونه نوعی نیست و چهره این یک حلقمه از دکتر مصدق، خلیل ملکی و جلال آل احمد. توی دیگر سوباشون به خانه شوهر رفتن یک دکتر دبیرستان دیده شیرازیه که بعد سه فرزند پیدا میکنه، پسر بزرگش خسروه و وقتی مصادف میشه با مثلا مرگ شوهرش میپذیره که رفتار شوهرش، رفتار اجتماعی شوهرش درست بوده. بعد که من طلاق میکنم انتقام میگیرم و به دست خسرو تفنگ میدم. به نظر من صدای مزاحمه، همچنین صدا با بافت کلی داستان نمیخونه. وقتی نگاه میکنیم از نظر فمینیسم میبینیم که در واقع تو مرتبه نویسنده برمیگرده به مرد سالاری و بنابراین تصویر جریان میشه. این قسمت سوباشون هم ضعیفه.
بنابراین نقطه قوت رمان سووشون، مهمترین اثر خانم دانشور رو شما در چه بخشایی می‌بینید؟
قوتش اونجاست که بافت کتاب ریزباف و مینیاتوری هست. انشاش خیلی با اتیکته در خلاف جلال‌العالمه، بیشتر شاعرانه و قدیمیه. من تا گاهی حرفای شاعرانه جاذبی هم داره. اصلا مهمتر این که به دیگران نویسندگان زن بعد از خودش این راه رو باز کرد که جرأت داشته باشن که منویات خودشون و تمایلات خودشون و حس بنابی خودشون رو بیان کنن. داستانه ایشون همه رئالیستی رومانتیک هست. رمان مدرن، رمان جویسه یا آثار مارسل پروست. مثلا خانم دانشور مانتالیته یا ذهنیت مدرن نداشت. ایشون بزرگ علوی، صادق چوبک، اینا همه متعلق بود دوره بودن. اینا همه شون توجه داشتن به نویسندگان اواخر قرن 19، ولی در دوره جدید با پیدایش بودلر و کسانی مثل بکت، مثل جویس، مثل راسل پروست، اینا همه اعتبارات واژگون شد. در حالی که در بزرگ علوی و در خانم دانشور و در مثلا صادق چوبک همون روال ما قبل مدر حکم کنه. کتابای مثل کلیدر و آثار ساعدی، آثار خود جلال‌العالمه، اینا همه متعلق قرن 19 هستن. اما کتابی که میشه گفت که رمان مدرنه به فکر هدایته که در این فضا حرکت کنه و تمام او ارزش ها واژگون شده.
یه در نویسندگان ایران در 100 سال اخیر پیدا شدن، یه کارو کردن، اهمیت محلی داره جز آثار هدایت. بقیه نه فرم تازه نویسندگان رو وجود بردن، نه مسئله مثلا خیلی تحلیلی، چون رمان درام باید تحلیلی باشه نه انشایی. این چیزایی که به اسم رمان در ایران نام برده میشه اینا رمان نیست، اینا داستانای کوتاهی است که بعد سازی کرده.
چه شنیدید گفتگوی من با عبدالعلی دستخیب، نویسنده و منتقد سرشناس ساکن تهران، درباره آثار ادبی سیمین دانشور بود. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با